ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه 28 آذر 1398 هجری شمسی برابر 19 دسامبر 2019 میلادی در مجله شامگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت رو میشنویم. حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، روز پنجشنبه نشستی با موضوع وضعیت حقوق بشر در ایران در مقر وزارت خارجه آمریکا برگزار شد. در این نشست شماری از ایرانیان خارج از کشور، نمایندگان کنگره آمریکا و دیپلمات‌های این کشور حضور داشتند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در سخنرانیش در این نشست با یادآوری نمونه‌های متعدد نقض حقوق بشر در ایران و با اشاره به سرکوب خونین اعتراضات اخیر گفت نظام ایران یکی از بزرگترین نظام‌های پایمال کننده حقوق بشر در جهان است. او با اشاره به میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و حقوق کار که ایران از امضا کنندگان آن است، از رهبران ایران خواستار پایبندی به این پیمان‌ها شد.
If you seek to recover respect from your people and from the world,
پیامی دارم برای رهبران رژیم. اگر خواهان بازگشت احترام مردم خود و جهان هستید، اگر خواهان ثبات و سعادت برای ملت بزرگ ایران هستید، باید به تعهدات خود پایبند بمانید. باید حقوق بشر را رعایت کنید.
You must respect human rights.
آقای پومپئو با تأکید مکرر بر حمایت دولت آمریکا از مردم ایران گفت دولت واشنگتن صدور روادید برای مقامات جمهوری اسلامی را که در سرکوب‌ها دست داشتند و برای بستگان آنها محدود می‌کند. و گفت آمریکا نزدیک به 6000 مورد اسناد و اطلاعات در مورد سرکوب‌ها دریافت کرده است و تأکید کرد که دولت آمریکا به دنبال این خلافکاران خواهد رفت. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه دو قاضی ایرانی را به اتهام صدور احکام غیرعادلانه و محکوم کردن شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. ابوالقاسم صلواتی و محمد ناصر مقیسه که در این فهرست قرار گرفتند، متهم هستند که با ریاست محاکمه‌های نمایشی عدالت را نقض کردند. محاکمه هایی که در آنها روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان سیاسی و اعضای اقلیت های قومی و مذهبی به خاطر بیان عقاید و تشکیل اجتماعات به زندان های دراز مدت، شلاق و حتی اعدام محکوم شدند. بر اساس تحریم یاد شده، تمام دارایی های این دو قاضی ضبط خواهد شد و شهروندان آمریکایی حق ندارند با آنها معامله داشته باشند. به علاوه بانک های خارجی که در نقل و انتقالات مالی مهم به این قضات کمک کنند و افرادی که حمایت های خاص از آنها می کنند، از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم خواهند شد یا اموال آنها ضبط می شود. مقیسه رئیس شعبه 28 و صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران است. هر دو قاضی تاکنون احکام سنگینی علیه فعالین سیاسی، مدنی و محیط زیست صادر کردند. آمریکا میگوید نتیجه تحقیقات راجع به حمله شهریور ماه به تأسیسات نفتی عربستان سعودی نشان می‌دهد که این حملات احتمالاً از سمت شمال این کشور انجام شده است، موضوعی که ارزیابی اولیه آمریکا را از انجام حملات توسط ایران قوت می‌بخشد. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و عربستان انگشت اتهام را در خصوص این حملات به سوی ایران گرفتند، اما ایران این اتهام را رد کرده و حوثی‌های شیعه متحد ایران در یمن مدعی شدند حملات کار آنها بوده است. یمن در جنوب عربستان است و ایران در شمال آن. برخی گزارش‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که تعدادی از پهپادها از آسمان عراق و کویت نیز عبور کردند. گزارش شده است که 18 پهپاد و 3 موشک تأسیسات آرامکو را در عربستان هدف قرار داده بودند. آمریکا در نظر دارد یافته‌های خود را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد تا زمینه را برای فشار بیشتر و منزوی کردن ایران فراهم کند. و پارلمان اروپا روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه استفاده گسترده نیروهای حکومتی ایران از خشونت علیه معترضان آبان ماه را محکوم کرد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا از بروکسل، این قطعنامه همچنین از مقام‌های ایران خواسته است که تعداد کشته‌ها و بازداشت شدگان را اعلام کنند و در این باره تحقیقاتی بی‌طرفانه، مستقل و شفاف انجام دهند.
حمید فاطمی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه خبری شامگاهی. قطعنامه پارلمان اروپا در محکومیت جمهوری اسلامی به خاطر توسل به خشونت شدید علیه اعتراضات مسالمت آمیز مردم ایران.
این قطعنامه ها تأثیر خاص خودش رو خواهد داشت.
فوق العاده مهمه که پارلمان اروپا یک قطعنامه با چنین قاطعیتی صادر کنه.
بیانیه مشترک گروه‌ها و سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی در پشتیبانی از فراخوان مادران جانباختگان.
خواستن همبستگی خودشون رو با فراخوان در 40مین روزه کشته شدن قربانیان آبان ماه بتونن این اعتراض رو جنبه سراسری ببخشن.
کنفرانس کوالالامپور و انتقاد تعدادی از ممالک اسلامی از آن اجلاس. صدای ما را از برنامه شامگاهی رادیو فردا میشنوید. پارلمان اروپا همانگونه که در اخبار شنیدید امروز با تصویب قطعنامه جمهوری اسلامی را به علت استفاده وسیع و شدید از خشونت علیه اعتراضات مسالمت آمیز مردم ایران محکوم کرده است. قانونگذاران اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواستند که شمار کشته شدگان و بازداشت شدگان را اعلام کند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا گزارش می دهد.
پارلمان اروپا روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای آنچه که استفاده گسترده و نامتناسب از خشونت علیه معترضان مسالمت آمیز در هفته‌های اخیر خواند حکومت ایران را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا شمار کشته‌ها و بازداشت شدگان را اعلام کند. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود جان باختگان اعتراضات آبان ماه در ایران را دست کم 304 تن دانسته است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و همچنین مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا شمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه را در حدود 1000 تن اعلام کردند. پارلمان اروپا از حکومت ایران خواسته است که تحقیقات سریع، بی‌طرفانه، مستقل و شفافی را در مورد اتهاماتی چون استفاده بیش از حد از زور و هدف قرار دادن مستقیم معترضان از سوی نیروهای امنیتی انجام دهد و همه عاملان خشونت را محاکمه کند. هرچند که قطعنامه پارلمان اروپا غیر الزام آور است، اما حمایت همه گروه‌های اصلی سیاسی در این پارلمان را همراه دارد. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، این قطعنامه را مؤثر می‌داند.
در مورد این کلمه الزام آور من خیلی توافق ندارم با خیلی از عزیزانی که این کلمه رو استفاده میکنن، چون واقعیت اینه که الزام آور به یه معنی فقط مصوبات شورای امنیت هست و اون هم به صورت جنگ و تحریم هست که خب ما مدافعان حقوق بشر مخالف هر دوی اونها هستیم. سبب از اونجایی که ارتباط خیلی گسترده‌ای وجود داره میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا هنوز، بنابراین میتونه تأثیر بگذاره در تصمیماتی که ایران میگیره و خب میتونه خوشتنداری معینی رو ایجاد بکنه. به هر حال این قطعنامه ها تأثیر خاص خودش رو خواهد داشت.
در قطعنامه پارلمان اروپا قانونگذاران اتحادیه اروپا خواستار این شده اند که همه معترضان، مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران که به دلیل استفاده از حقوق قانونی خود در آزادی بیان و تجمع در ایران دستگیر شده اند بدون قید و شرط آزاد شوند و خانواده های آنان از محل بستگان بازداشت شده خود آگاهی یابند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر در فرانسه، در این باره چنین میگوید:
پارلمان اروپا نماینده مردم اروپاست و نمایندگان مردم اروپا در این قطعنامه جنایات جمهوری اسلامی رو محکوم میکنند و با مردم ایران اعلام همبردی میکنند، همبستگی میکنند، به ویژه با خانواده های دستگیر شدگان، با خانواده های قربانیان، و از دولت جمهوری اسلامی هم میخواند که هرچه زودتر بازداشت شدگان رو آزاد بکنند و مسئولین این جنایات رو هم مجازات بکنند. و این فوق العاده مهمه که پارلمان اروپا یک قطعنامه با چنین قاطعیتی صادر میکنه.
در جریان اعتراضات هفته آخر آبان ماه که با افزایش بهای بنزین آغاز شد، مقام‌های جمهوری اسلامی ضمن سرکوب شدید معترضان ارتباط اینترنتی ایران با جهان خارج را قطع کردند و سطح دسترسی آن تنها بین 5-8% بود. در قطعنامه پارلمان اروپا تصمیم حکومت ایران برای قطع دسترسی کاربران به شبکه جهانی اینترنت نیز به شدت محکوم شده است. عبدالکریم لاهیجی این اقدام حکومت ایران را غیر قانونی می داند.
مسلم عمل غیر قانونی است. به حدی که روزنامه‌های اروپا، من بیشتر منظورم البته در وهله اول فرانسه، چون خودم در فرانسه زندگی میکنم، نوشتند کشتار در پشت درهای بسته. و خب یکی از دلایلی هم که چه در این قطعنامه چه در حال موضع‌گیری هایی که بسیاری از دولت مردان اروپا کردن، همین بستن اینترنت بود. یعنی که مردم رو و قربانیان رو مانع از اطلاع رسانی به جامعه بین‌المللی بشن. البته راههایی برای اطلاع رسانی هست و مردم ایران هم خوشبختانه از این راه ها استفاده کردن، ولی همین نشون میده که جمهوری اسلامی و دولت مردان جمهوری اسلامی چقدر از اطلاع رسانی وحشت دارن که دست به همچین اقدام غیر حقوقی و غیر قانونی میزنن.
پارلمان اروپا همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته است تا در مورد ایران بدون هیچ تأخیری تحقیقات گسترده‌ای را درباره وقایع و اعتراضات آبان ماه آغاز کند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون به خواسته‌های سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل و سایر نهادها برای انجام تحقیقات مستقل و شفاف پاسخی ندادند و پس از یک ماه هنوز شمار کشته و زخمی شدگان و بازداشتی‌ها را اعلام نکردند.
قطعنامه پارلمان اروپا در محکومیت جمهوری اسلامی در پی سرکوب مرگبار و خونین اعتراضات سراسری آبان ماه ایران. فرهنگ قدیمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. پیام‌های شما را می‌شنویم.
یکی از ترفندهای اخیر سران جمهوری اسلامی در مورد کشته شدگان وقایع آبان ماه اینه که کشته سازی میکنن. حالا چه کسانی معلوم نمیکنن که چه کسانی. مثل اینکه ما مردم فراموش کردیم که این آقایان عوام فریب در طول انقلاب 57 اجساد مردگان را از سردخانه ها بیرون می آوردن و در شهر می‌گردوندن و با عوام فریبی فریاد می‌زدن این سند جنایت پهلوی است. خودم شاهد این قضیه بودم. بابا ما مردم به خطا گول این آخوندهای عوام فریب رو بردیم، دست اینا دیگه برامون رو شده، کفگیرشون به ته دیگ خورده، کارشون تمومه و تلاش مذبوحانه می‌کنن تا جنایات خودشونو پنهان کنن.
روی سخنم به جوانان بچگیه که متأسفانه تحت احساسات مذهبی و کور قرار میگیرند. ای جوان 30-40-35 سال انقلاب، بچه‌ها که داری شما زیر رگبار گلوله خودتو میگیرید، نگاه بکنون برادر خواهر خودتونه، نگاه بکنون مادر خودتونه، خواهر خودتونه، نگاه بکن چقدر خونها ریخته شده بیگناه. تاریخ تکرار خواهد شد، فرق نمیکنه. بذار یاد نیک برای خودت و خانواده خودت و پدر مادر خودت رو در نظر بگیر. اگر فردا روزی که بشه، مردم تک تک افرادی که رو در روی مردم وایستدن اینا رو زیر نظر میگیرن. نکن جوان، نکن، دستت رو به خون جوانان وطن آلوده نکن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گروه‌ها و سازمان‌های جمهوری‌خواه مخالف جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه مشترکی از فراخوان مادران جانباختگان برای پنجم دی ماه پشتیبانی کردند. در بیانیه مشترک اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، حزب چپ ایران، فدایان خلق، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری‌خواهان ایران آمده است که 4 حزب و سازمان جمهوری‌خواه نامبرده از فراخوان مادران جانباختگان برای پنج دی حمایت می‌کنند. مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی در سوئد و فعال جمهوری‌خواه، درباره این بیانیه به رادیو فردا می‌گوید:
در بیانیه ضمن این که خواستن همبستگی خودشون رو با فراخوان در 40مین روزه کشته شدن قربانیان آبان ماه بتونن این اعتراض رو جنبه سراسری ببخشن، هم در داخل ایران هم در خارج از ایران در کشورهای مختلف، و هم مخالفت‌های معینی از این که کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل بتونه به ایران اعزام بشه، بازدید بکنه، کمیته حقیقت‌یابی در واقع با حضور نظارت خانواده‌های آسیب دیده تشکیل بشه به منظور بررسی بعد این فاجعه، تعداد دقیق کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان، همچنین شناسایی عوامل دست‌اندرکار این جنایت و به مجازات رسیدن اونها. اینکه این حرکت رو مورد تأکید قرار دادن جریان‌های جمهوری‌خواه نشانگر این واقعیت هستش که سازمان‌های سیاسی جامعه ایران سعی می‌کنن در همراهی با فراخوانی که مادران جان‌باختگان در ایران منتشر کردند، شعله مبارزات این اعتراضات آبان ماه به خاموشی نگرایه، بلکه برعکس با قدرت و با اعتماد به نفس گسترده تری این همبستگی با این مردم، با این قربانیان ادامه پیدا بکنه و خواستهای این کسانی که در آبان ماه به میدان آمدن لگدمال نشه، برعکس نشان داده بشه که افکار عمومی جامعه ایران، افکار بین المللی و از جمله سازمانهای جمهوری خواه ایران پراپاقرص از اون دفاع میکنن و برای به عقب راندن حکومت اسلامی و برای واکنش در برابر کشداری رو که نقض فاحش ابتدایی‌ترین حقوق مردم ایران بود که فقط بر مورد فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی و فقدان دموکراسی، رانتخاری و استبداد مذهبی اعتراض کردند، این گونه مردم رو با کشتارشون سعی کردن خفقان رو بر جامعه حکمفرما کنن، جامعه نشون داد چه تو 16 آذر چه در اعتراضات بعدی که سکوت نخواهد کرد و چهلم این اعتراضات 5 دی ماه همبستگی نه فقط ادای سهمی است به احترام قربانیان خیزش آبان ماه، بلکه نشانی از تداوم راه آنها است تا تحقق اهدافی که این مردم با دست‌های خالی و به گونه‌ای مسالمت‌آمیز به میدان آمدند. و فکر می‌کنم 5 دی ماه شاهد آن باشیم که بزرگترین حرکت‌ها در داخل و خارج از کشور در یادبود و پشتیبانی و ادای احترام به قربانیان خیزش آبان ماه صورت خواهد گرفت و این گوشه‌ای از اون اعتراضات زنجیره‌ای برای متحقق کردن اهداف مردمی بود که در آبان ماه خیزش کردند.
از چهار تشکلی که مشترکاً این بیانیه رو منتشر کردن، آقای درویش‌پور بگین، اتحاد جمهوری خواهان، همبستگی جمهوری خواهان، خب اینا هر دو جمهوری خواهان ولی چه تفاوتی دارن؟ حزب چپ ایران که در پرانتز اومده فدایان خلق، احتمالاً همون فدایان خلق اکثریت هستند که اکنون با نام جدید حزب چپ ایران نامشون پای این بیانیه اومده، و همچنین سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور که آیا ارتباطی با جبهه ملی ایران در داخل دارن یا نه، چگونن این گروه ها؟
البته تا اونجا که اطلاعات و دانش من اجازه میده و به حال تا با همه این دوستان روابط نزدیکی دارم میتونم توضیح بدم. اتحاد جمهوری خانه ایران که یک جریان در واقع با سابقه دیرینه ای هست که در اروپا نخستین بار تشکیل شد، در برلین تشکیل شد. همبستگی جمهوری خانه ایران یک تشکل جمهوری خواهی است که در آمریکا شاید بیشترین پایه و نفوذش رو داره، در حالی که اتحاد جمهوری خانه شاید امروز پایگاه اصلیشون بیشتر در اروپا هستش، تا اونجا که در خارج از کشور برمیگرده. حزب چپ ایران هم همونطور که شما اشاره کردید از وحدت چند جریان، سه جریان چپ، اتحاد فدایان خلق، فدایان خلق اکثریت و کنشگران منفرد چپ تشکیل شده. سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور هم که یکی از جریان‌های جبهه ملی در خارج از کشوره، با جریان اصلی جبهه ملی در ایران رابطه بسیار تنگاتنگی داره و به این ترتیب این فقط چهار جریان در خارج از کشور نیستند که این فراخوان رو میدن. پایگاه های اجتماعی آنها در داخل کشور و از جمله جریان های سیاسی که اینها رابطه بسیار نزدیکی دارند، آنها هم در این حرکت همبستگی قطعا حضور خواهند داشت. بخش از اونها شاید جداگانه اطلاعی دادن، بخش هم احتمالاً باز هم جداگانه اطلاعی خواهند داد. فکر میکنم که این حرکت به یک حرکت ملی و فراگیر تبدیل بشه و گرچه این بیانیه رو چهار جریان جمهوری خواه دادن، تمام کسانی که احساس همبستگی میکنند با قربانیان آبان ماه و خواستار پیگیری خواستهای اونها هستند و خواستار همبستگی با خانواده های این قربانیان هستند، قطعا قطعاً در این حرکت اعتراضی شرکت بکنند و اجازه ندن که حکومت اسلامی بیش از این با استفاده از تفرقه درون مخالفین یا از طریق کشتار و تحمیل سکوت سعی بکنه که خونهای ریخته شده بر زمین رو پایمال کرده باشه، حقشون رو پایمال کرده باشه. و استنباط من اینه که 5 دی ما شاهد یک حرکت بزرگ اجتماعی هم در داخل ایران و هم در خارج از کشور خواهیم بود که طبیعتاً این 4 جریان جمهوری خواه بخشی از اون کارزار عمومی تری است که در همبستگی با قربانیان آبان ماه و تداوم پرچم و خواستهای اونها این بیانیه رو منتشر کردن و فکر می‌کنم به مراتب باز هم گسترده‌تر خواهد شد هر روز که نزدیک‌تر خواهیم شد به 5 دی.
مهداد درویش‌پور، جامعه شناس و فعال جمهوری خواه در سوئد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در کوالالامپور پایتخت مالزی اجلاسی 2 روزه با حضور مقامات ارشد 20 کشور تشکیل شده با هدف تشکیل ائتلافی جدید بین کشورهایی با جمعیت غالباً مسلمان. از طرفی تعدادی از ممالکی که اکثریت جمعیتشان مذهب اسلام دارند از اجلاس کوالالامپور انتقاد کرده آن را صفبندی جدیدی توصیف کردند. رضا جمالی.
رهبران و مقامات عالی رتبه 20 کشور اسلامی از روز چهارشنبه 27 آذر در کوالالامپور مالزی گرد هم آمدند تا درباره مشکلات و چالش‌های پیش روی جهان اسلام از جمله مسئله فلسطین، وضعیت مسلمانان روهینگیا، کشمیر و دیگر مسائل امنیتی در کنار پیدا کردن راهکارهایی برای همکاری‌های اقتصادی با یکدیگر گفتگو کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در این نشست خواستار حذف دلار در بازرگانی و تجارت میان کشورهای اسلامی شد.
تحریم اقتصادی امروز به مهمترین ابزار سلطه طلبی استکباری تبدیل شده است. جهان اسلام باید تدابیری برای رهایی خود از سلطه دلار و سیستم مالی آمریکا پیش بینی کند.
همچنین رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی با انتقاد از ساختار شورای امنیت سازمان ملل گفت مسلمانان به لحاظ جمعیت، موقعیت جغرافیایی و منابع از رقبای خود چیزی کم ندارند.
مسلمانان کائنات، نفوس و جغرافی کنون بکمندن رقیبلری ایل arasında هیچبیر فرق یوکتور.
اما در کنار قول و قرارهای داده شده و گذاشته شده در بین رهبران و مقامات حاضر در نشست مالزی، عدم حضور شماری دیگری از رهبران کشورهای مهم اسلامی از جمله عربستان، مصر و پاکستان گمانه‌هایی را درباره اختلاف آنان با نشست کاری این اجلاس مطرح کرده است. عربستان سعودی اعلام کرده که نشست سران اسلامی در مالزی از سوی سازمان همکاری‌های اسلامی تدارک دیده نشده و حاضر به شرکت در آن نیست. شمار دیگری از کشورهای همسو با عربستان سعودی در منطقه خلیج فارس اظهاراتی کمابیش مشابه مطرح کردند. حتی گفته می‌شود که عمران خان نخست وزیر پاکستان تحت فشار عربستان از تصمیم قبلی برای حضور در نشست مالزی منصرف شده است. خبرگزاری رویترز در این باره به نقل از برخی مسئولان پاکستانی که نامشان فاش نشده نوشته که عمران خان برای عدم شرکت در نشست کوالالامپور تحت فشار عربستان متحد نزدیک پاکستان بوده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، در ارزیابی نشست مالزی به رادیو فردا میگوید
این اجلاسی که در مالزی تشکیل شده آشکار و پنهان به نوعی یک آلترناتیوی در برابر اون سازمان همکاری اسلامی که اصلا عنوان قبلی سازمان کنفرانس اسلامی بودش هستش. میدونیم که اون سازمان چیز در حدود 57 عضو داره، منتها خب محوریت عربستان درش و کشورهای مثل خلیج فارس تونسته بودن اقتصادیشون این سازمان رو بیش از پیش تحت کنترل خودشون در بیارند و با توجه به اختلافاتی که بیش از پیش شکل گرفته در این کشورهای اسلامی، عملا به نظر میاد که اجلاس مالزی داره میشه یک آلترناتیوی. به خاطر همین ما ببینیم که مواضع خیلی تندی از طرف کشورهای خلیج فارس، عربستان، خود دبیر کل سازمان همکاری اسلامی روبرو شده. به نظر میاد که کشورهایی که به نوعی سمت‌گیری متفاوتی در زمینه اقتصادی نوع رابطه‌شون با غرب در رابطه با اسرائیل، اینها یه مقدارشون فرق میکنه نسبت به اون کشورهای عمده سازمان همکاری اسلامی مثل عربستان یا کشورهای خلیج فارس، اینها دارن میرن که یک چیز آلترناتیو تشکیل بدن، هرچند که بین همین کشورهای شرکت کننده در اجلاس مالزی هم تفاوت‌ها و اختلافات کم نیستش.
با نگاهی به ترکیب کشورهایی که در سطح سران به نشست مالزی آمده‌اند، میتوان دریافت که شماری از این کشورها به طور آشکار و پنهان با سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی عربستان سعودی مشکلات ریز و درشتی دارند. حضور رؤسای جمهوری ایران و ترکیه، امیر قطر و حتی سران گروه حماس در نشست مالزی بیانگر همین موضوع است. اما بی‌تردید هر یک از این کشورها نیات و برنامه‌های خاص خود را از شرکت در نشست‌های این چنینی دنبال می‌کنند. حبیب حسینی فرد درباره اهداف ایران برای حضور در سطح بالا در نشست مالزی معتقد است.
برای ایران به نظر میاد که شاید البته به عنوان یک شانسی برای خودش تلقیش میکنه اینکه یک اجلاسی تشکیل شده که 20 کشور اسلامی درش هستن، اون هم سازمان دهنده‌هاش عمدتاً و محورهای اصلیش کشوری مثل مالزی و ترکیه و اینا هستن که آنچنان خب با تحریم‌ها علیه ایران موافق نیستن تو این شرایط. ولی اینی که به لحاظ عملی به اصطلاح ایران، حال درسته به لحاظ سیاسی شاید یک پوانی باشه ولی به لحاظ عملی به نظر نمیاد، هرچند که خب صرف این مدت اخیر خبرهایی بود که مالزی اصلا برخلاف دفعه قبل ترکیه هم به کمک میکرد برای دور زدن تحریم‌ها به ایران، مالزی بوده که کشتی‌های نفتی ایران رو به نوعی پوشش میداده که اون هم داره میره که بیش از پیش با مشکل مواجه بشه. یعنی به نظر نمیاد که به غیر از یک سری پشتیبانی‌های سیاسی در لفظ آنچنان این اجلاس کمکی به ایران بکنه برای اینکه بتونه تحریم‌ها رو الان بزرگترین مشکل این کشور دور بزنه.
با اینکه دفتر مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که برای تمامی کشورهای اسلامی برای شرکت در نشست کوالالامپور دعوتنامه ارسال کرده و هدفش از برپایی این نشست تشکیل بلوک جدیدی نیست، اما به نظر می‌رسد که مالزی مهاتیر محمد 94 ساله را باید در بلوک تازه منتقدان سیاست عربستان ولو به شکلی نرمتر قرار داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
22 26 دقیقه ایران میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات ندا ناجی کنشگر اجتماعی میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات فعال مدنی ساکن تهران است. 30 سال دارد و دانش آموخته رشته شیمی در مقطع کارشناسی است. دغدغه‌اش حقوق بشر است. از حقوق زنان و کارگران تا زندانیان سیاسی و از بیش از 7 ماه پیش در زندان به سر می برد. ندا ناجی، زن جوانی که همراه با تعدادی از فعالان مدنی و کارگری در روز 11 اردیبهشت در تجمعی به مناسبت روز جهانی کارگر مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. او تا 1 ماه ممنوع الملاقات بود و تحت بازجویی. سپس به زندان زنان شهر ری معروف به قرچک منتقل شد، زندانی نچندان خوشنام که طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از وضعیت نامناسبش و کمبودهایی در زمینه مواد غذایی و امکانات درمانی در آن منتشر شده. بسیاری ندا ناجی را به دلیل فعالیت‌هایش در حوزه زنان و حمایت از حقوق کارگران می‌شناسند. فعالیت‌هایی که قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران آنها را به عنوان مصداق چند اتهام برای او تشخیص داد: اجتماع تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی. اتهام‌هایی که به صدور حکم 5.5 سال زندان برای او انجامید، حکمی که هنوز تایید نشده، اما با این حال قاضی مقیسه با آزادی ندا ناجی به قید وثیقه موافقت نمی کند و خانواده هم از دلیل این مخالفت بی اطلاعند. ندا ناجی که از مرداد ماه در بند زنان زندان اوین به سر می برد، در صورت تایید حکمش باید 5 سال آینده را در زندان سپری کند.
در شرایطی که همسر او جمال عاملی از 11 اردیبهشت ماه روزهایی را که همسرش در بازداشت بوده شمارش کرده و چشم انتظار آزادی اوست.
راهی تماس با رادیو فردا در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-13. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.